به عربی هم ترجمه بشه انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که دو اشکال مهم در این بحث قاعده لاحرج هست و بزرگان در مقام جواب از این اشکالات برآمدند. جواب اول رو ملاحظه فرمودید، عرض کردیم که اشکالاتی که به این جواب اول گرفته شده یه مقداری باید دقیق‌تر و قوی‌تر باشه، چون مهمترین بیان رو مرحوم صاحب فصول علیه الرحمه داشت و یک تعبیری هم در کتاب عناوین وجود داره، باید بپردازیم به این کلمات. صاحب کتاب عناوین ملاک در حرجی بودن را زیادت الکم قرار داد. ایشون مثالی که زدن این بود که اگر به یک کسی تکلیف کنیم که 3 روز متوالی مرتبا مشغول به قرائت قرآن باشه، این می شود حرجی. مسئله زیادت الکم را مطرح کردن. خب زیادت الکم روشن است که ملاک در باب حرجی بودن نیست. ما در این روایاتی که در مورد قاعده لا حرج داریم، در این روایات در برخی از موارد یک عمل یک مرتبه میخواد اتفاق بیفته و همین یک مرتبه بودن او عنوان حرجی رو داره. این رو از مصادیق حرج قرار دادن. روایات راجع به غسل، راجع به تیمم، قرار دادن مراره و همچنین اون روایتی که کسی رفت و یک پوستی رو خرید و لباسی رو خرید برای خوندن نماز، از امام سوال کرد که آیا باید بپرسیم که این مزکاست یا مزکا نیست؟ فرمود نه، لیس علیکم المسئله. ما اگر مورد این روایات رو ببینیم، در برخی از مواردش حرج با یک مرتبه حتی محقق میشه. بنابراین زیادت الکم این دخالتی نداره در باب حرجی بودن. اصلا ممکنه یک فعلی در تمام عمر برای انسان یک مرتبه واقع بشه، همین یک مرتبهش هم عنوان حرجی باشه. تکرر و کمیت در مفهوم حرج دخالتی نداره. اما اون چرا که صاحب فصول فرمود، اولین مطلبی که صاحب فصول فرمود این بود که حرج اونیست که برای عموم مردم و برای تمام مردم عنوان حرجی رو داشته باشه. اما اگر یک چیزی متعارف بین جمیع ملل باشه، این حرجی نیست. جهاد از همین قبیله، در هر ملتی در هر قومی به یک نحوی و به یک شکلی وجود داره، به یک انگیزه خاصی وجود داره. لذا چون متعارف در بین عموم مردمه، این عنوان حرجی رو نداره. این نکته باز جوابش روشنه و اون این است که اگر یک چیزی متعارف بین عموم مردم شد، اگر به صورت عادی متعارف باشه، خب ما میپذیریم که این عنوان حرج رو نداشته باشه. اما اگر از باب ضرورت و اضطرار، ضرورت اقتضا کرده که یک عملی رو انجام بدن، اگر فرض بفرمایید که ضرورت اقتضا کرد که حالا برای مقابله با یک مرض مردم چند روز غذا نخورند، خب در این که این حرجیه که تردیدی نیست، منتها یک حرجی است که ضرورت اقتضا میکنه و وادار میکنه اینها رو که این کار رو انجام بدن. مجرد این که یک چیزی متعارف بین همه مردم هست، مسئله رو از حرجی بودن خارج نمیکنه. مطلب دومی که فصول فرمود این بود که ما برای اینکه بفهمیم یک فعلی حرجیه یا نه، باید ببینیم چه غایاتی بر او مترتب میشه. اگر به یک کسی بگن که شب تا صبح رو نماز بخون، مثلا 100 تومان به تو میدیم، اما اگر بهش بگن شب تا صبح نماز بخوان، یک مقام بزرگی در بهشت به تو میدیم. آیا این فرمایش که ما بگیم برای حرجی بودن، باز ببینیم غایاتی که برش مترتبه چیه؟ اینم روشنه که درست نیست. بله، اگر یک غایت بزرگی باشه، فعل حرجی رو انسان تحمل میکنه. خب این شبها که شبهای عرض میکنم که احیا هست، در این شبها انسان تا صبح بیدار میمانه برای اینکه اون چه که از طرف خداوند به او لطف میشه نصیبی هم برای او باشه. حرجی هست، مشکل هست، اما چون غایت مهمی داره قابل تحمله. غایت مهم و غایت غیر مهم فعل رو از حرجی بودن خارج نمی کنه و نتیجه این میشه. این جواب اول که خب بزرگانی از اصولیین و فقها قائل شدن که ما بیایم بگیم جهاد، حج، خمس، نمیدونم اینها از این قبیل موارد، اینا اصلا حرجی نیست، این جواب رو ملاحظه فرمودید که جواب تامی نیست. جواب دوم رو مرحوم میرزای قمی در کتاب قوانین در جلد دوم قوانین صفحه 49 ایشون اونجا عنوان کرده. عبارت مرحوم میرزا یک عبارتی است که یک مقداری ابهام و اجمال داره و احتمالاتی در او داده شده. ما باید عبارت ایشون رو بخونیم، معنا کنیم، احتمالاتش رو ذکر کنیم، ببینیم آیا این جواب جواب درستی هست یا خیر. مرحوم میرزا برخلاف صاحب فصول و دیگران، یعنی جمعی دیگر، اصل این که ما در شریعت یک تکالیف حرجیه داریم، این رو ایشون تسلم کرده، پذیرفته این معنا را که ما یک سری تکالیف داریم که واقعا حرجیه. ایشون اونجا اینطور فرموده: والذی یقتضی النظر بعد القطع بان التکالیف الشاقه والمزار الكثيره واردتون فی الشریعه. بعد از اینکه قطع داریم که تکالیف شاقه و مزار کثیره در شریعت وارده، باید جواب رو اینطور بدیم: ان المراد به نفی الاسر و الحرج نفی و ما هو زائدون علا ما هو لازمون لتباع تکالیف ثابته. می‌فرماید مراد از لا حرج ما جعل علیکم فی الدین من حرج نفی یک حرج زائد بر مقتضای این تکالیفه. این تکالیفی که در شریعت داریم می‌فرماید به حسب ماهیت و حقیقت خودشون هر کدام متضمن درصدی از حرج هستند. این لا حرج یعنی یه حرج زائد بر این حرجی که در ذات تکلیف وجود داره. خب مثلا ببینید الان میگیم نماز صبح یه مقداری حرجیه، حالا اگر زائد بر این حرج یه حرج اضافه هم باشه، نماز صوفی نفسه انسان در منزل خودش بخواد از خواب راحت پاشه وضو بگیره نماز بخونه، بالاخره حرج و مایی برش وجود داره. حالا اگر برای همین نماز صبح باید صبح 2 کیلومتر راه را هم پیاده بره، این میشه حرجی، میشه یه حرجی فوق اون حرجی که مقتضای طبیعت صلات صبحه. حج یک تکلیفی است که نیاز داره به اینکه انسان وقت زیادی رو بگذاره بره در اون ازدحام کثیر که اصلا گاهی اوقات واقعا خوف تلف نفس داده میشه، احتمال تلف وجود داره، ولی این مقتضای ذات تکلیف به حج. حالا اگر یک حرجی زائد بر این به وجود آمد، یک حرجی زائد بر این مقتضای حرجیت خود حج به وجود آمد، این لا حرج میاد این رو بر می‌داره. که ببینید همین جا این ثمرات زیادی این جوابی که مرحوم میرزا داره میده علاوه بر نکات دیگری که وجود داره در جوابشون ثمرات زیادی در فقه هست. مثلا میرسیم به حج، بگیم آقا الان فقها میگن طواف باید بین البیت و المقام باشه. خب بعضی ها میان میگن خب اگر حرجی بود بره اون وره مقام طواف بکنه. طبق این بیان میرزا این مقدار یک طبیعت و یک حقیقتی است که در ذاتش اصلا حرجی هست دیگه. لا حرج این حرج اولیه که در ذات این تکلیف وجود داره این رو نمیتونه برداره. حالا اگر یک حرج مضاعفی زائدی عارض شد او رو میتونه بیاد برداره. اون وقت اگر کسی از میرزا سوال بکند که از کجا ما بفهمیم این حرج زائد بر اون حرجی است که مقتضای تکلیفه، از کجا ما اینو بفهمیم؟ ایشون میفرماید که به نسبت الی طاقت اوساط الناس. این تکالیفی که در شریعت ثابته تا اون اندازه ای که عموم مردم طاقت او رو دارن ولو مشکل هم باشه، عموم مردم طاقت فرض کنید جهاد به نحو عادی رو دارن، انجامم میدن. این ملاک طاقت اوساط مردم، یک المبرئین عن المرض، مردمی که مریض نباشن، حالت عادی داشته باشن، سالم باشن. ببینید مثلا در باب جهاد انسان با اون فرض کنید همسایه خودش، کشور مجاور خودش، یه مقدار اون طرف در طاقت عموم مردم این است که آمادگی جهاد با اونا رو دارن. اما بگن حالا از اینجا یک مسلمانی پاشه بره اون طرف قاره آفریقا در اونجا جهاد بکنه در راه خدا، این میشه یک حرج زائد. خب بعد فرموده ولحاصل ان الله سبحانه لا يريد بعباده العسر والحرج والضرر، خداوند سبحان اراده نمی کند برای بندگانش عسر و حرج و ضرر را، الا من جهت تکالیف ثابته به حسب احوال متعارف الاوساط و هم الاغلبون، فقط تکالیفی که برای عموم مردم ثابته و برای عموم مردم یک حرجیتی در ذات این تکالیف هست، اینو اراده میکنه خدا، اما زائده بر این رو اراده نمیکنه. فل باقی یعنی زائده بر این، منفیون سواء لم یثبت اصله، اهم از این که اصلش ثابت نباشه، یعنی اصلا از اول چنین تکلیف زائدی ثابت نباشه، اصلا چنین تکلیفی نیست اصلا از اول، او ثبته تکلیف ثابته، ولیکن علا نهج لا یستلزم هذه زیاده، تکلیف ثابته اما این زیاده رو لازم نداره. قسمت سوم کلام میرزا این سمه ان ذالک النفی، یعنی این نفی حرج زائد از دو راهه، اما من جهت تنسیس شارع یا شارع تصریح فرموده، کما فی کثیر من ابواب الفقه من العبادات و غیرها کل قصر فی السفر و همچنین خوف فی الصلات، نماز خوف، ولی افطار فسوم. یه موارد اینطوریست که شارع تصریح کرده که این حرج زائده و این رو تصریح به نفیش فرموده، اما من جهت تنسیس شارع و اما من جهت تأمین، یا از جهت تأمین، یعنی چه تأمین؟ مثال زده که جواز العمل بالاجتهاد لغیر المقصر فی الجزئیات، اگر در امور در موضوع جزئیات، یعنی موضوعات خارجیه، یک آدمی نمیدونه وقت داخل شده یا نه، این بره به نظر خودش اون مقداری که اجتهاد کرده تشخیص میده وقت داخل شده یا نه عمل کنه، بره ببینه قبله کجاست، خودش به تشخیص خودش عمل کنه. اول کلیات کل احکام شرعیه للعلماء، یعنی مرحوم میرزا برای احکام شرعیه از همین لاحرج استفاده میکنه، یعنی الان یک احکام کلیه شرعیه وجود داره، دست ما هم از معصوم کوتاهه، ما چه کار بکنیم؟ لاحرج میگه همین مقداری که مجتهد خودش زحمت کشیده اجتهاد کرده همین مقدار برای او کافیه و زائده بر او دیگه لازم نیست. این عبارت مرحوم میرزای قمیه. حالا از این عبارت مرحوم میرزا چی استفاده میشه؟ مجموعاً دو احتمال و بلکه حالا یک احتمال سومی هم شاید باشه، سه احتمال در این عبارت مرحوم میرزا هست. احتمال اول این است که مرحوم میرزای قمی نظرشون این است که ما یک سری تکالیف داریم، ادله‌ای که میاد نماز رو واجب میکنه، روزه رو واجب میکنه، جهاد رو واجب میکنه، یک سری از تکالیف ما داریم. در مقابل این سری از تکالیف دلیلی هم داریم به نام ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اینها با هم تعارض میکنن و ما میاییم اجرا میکنیم قواعد تعارض را و به مرجحاتی دلیل لاحرج رو ترجیح میدیم و بعد از ترجیح به این نتیجه میرسیم، میگیم لاحرج میگوید اون ترجیحی که اون حرجی که برداشته شده حرج زائده. به بیان دیگر میرزا میخواد بگه ما دو جور دلیل داریم، یه دلیلی که نماز و جهاد و حج و اینا رو واجب میکنه یک طرف، یه دلیل هم داریم لاحرج. جمع عرفی بین الدلیلین اینه، از راه جمع عرفی بگیم اون دلیلی که میگه جهاد واجبه ولو در حقیقت جهاد یک حرجی هست، اون دلیل سر جای خودش درسته. این دلیلم که میگه لا حرج اینم درسته، منتها این لا حرج میاد اون حرج زائد را نفی میکند. لا حرج میاد حرج زائد رو نفی میکنه، میگه اون حرجی که زائد بر حرجی است که در ذات تکلیف وجود داره او نفی میشه. بنابر این بیان نتیجه این میشود که اولا مرحوم میرزا لا حرج رو به عنوان یک دلیل و اماره میداند و جمع میکند بین این دلیل و سایر ادله، و نتیجه کلی که گرفته میشود این است که روی این بیان میرزا قاعده لا حرج تخصیص خورده یا نخورده؟ روزم بوده خورده تخصیص نخورده. چرا؟ نه، روی این بیان، ببینید روی این بیان که میگیم لا حرج داره حرج زائد را نفی میکنه، خب یعنی ما جایی داریم بیاد بگیم که آقا یه حرجی ولو حرج زائدن باشه اما از این لا حرج خارجی نداریم. روی این بیان میرزا تخصیصی در کار نیست، جمع عرفیه دیگه، عرف اینطوری جمع میکنه از همین باب که میگه این حرج ما جعل علیکم فی الدین، یعنی ما وجدانا میبینیم که جهاد حرجیه، چون اون قطعی که اول آمد گفت این قطع منشأ برای این جمع عرفیه. البته عرض کردم میرزا تصریح به جمع عرفی نکرده، داریم محتملات کلام میرزا رو میگیم. میرزا میگه ما یه قطعی داریم برخلاف صاحب فصول، برخلاف صاحب عناوین و دیگران، میگه قطع داریم که در شریعت یه تکالیف شاقه داریم، حرجی، اینو قطع داریم. این قطع ما قرینه میشود در این جمع عرفی، بگیم اون ادله که میگه جهاد واجب درسته، لا حرج هم درسته، اما لا حرج چی رو میگه؟ یه حرج زائد رو میگه به قرینه اون قطعی که ما داریم. تخصیص نیست دیگه، نه؟
نه دو مرتبه از حرجه.
ببینید جهاد مثلا 50 درجه حرج درش وجود داره. اون مثالی که عرض کردم جهاد به نحو طبیعیش این است که انسان با شهر مجاور با کشور مجاور جهاد بکنه. حالا یک کشوری 10,000 کیلومتر با ما فاصله داره، ما پاشیم بریم اونجا. مثلا حالا فرض کنید الان اگر در فلسطین فرض کنید که موضوع برای جهاده، حالا یه مسلمانی که با فلسطین 10,000 کیلومتر فاصله داره، این میشه یه حرج زائد بر اصل خود حقیقت تکلیف. میرزا میگه به خاطر اون قطعی که ما داریم این حرج زائد، این مرتبه از حرج برداشته میشه. اون وقت در این مرتبه از حرج دیگه ما تخصیصی نداریم، نمیایم بگیم آقا حرج 80 درجه که یه مرتبه زائده، این لا ما جعل الا در فلان جا دیگه تخصیص نداره. بله یعنی جمع عرفی همینه دیگه، جمع عرفی یعنی اینو بدیم به دست عرف، عرف به قرینه این قطعی که داره. بله میگه نه مورد، میگه مرتبه این حرج یک مرتبه است که مقتضای خود تکلیفه. این مقتضای خود تکلیف میزانش چیه؟ تکلیف اونی که عموم مردم متحمل میشه. و مورد لاحرج یک مرتبه بالاتری هست. یک احتمال در عبارت ایشون اینه، حالا عرض میکنم عرضم این است که جمع عرفی، شما هیچ فقیهی عرض کنم هیچ فقیهی میاد بین اصل و دلیل جمع بکنه؟ خب ما بگیم به رحم جمع عرفی در اینجا هست، نه آقا حکومت معناش این است که بگیم که این دلیل بیاد تفسیر بکنه او رو. حالا عرض کردم مرحوم میرزا نه تعبیر به جمع عرفی کرده، نه تعبیر به حتی تعارض کرده، نه تعبیر به حکومت کرده. احتمالات است که تو عبارت میرزاست، یعنی ممکنه کسی بگه از با حکومت قائله که لا حرج، میاد اون حرج رو تفسیر میکنه به حرج مقتضای با طبیعت. نه 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 حالا نه نه او غیر از این، او غیر از این. این یک احتمال. احتمال دوم که مرحوم نراقی این احتمال رو در کلام مرحوم میرزا داده این است که میرزا میخواد بفرماید که لا حرج در شریعت مثل اصالت البراءه میمونه. شما در دلیل اصالت البراءه چی دارید اونجا؟ میفرمایید آقا روایت میگوید کل شیء مطلق، هر شیء برای شما رها و مطلق و آزاده، حتی یرد فیه امر او نهی. اصالت البراءه میگه تا مادامی که دلیل بر تکلیف وجوبی یا دلیل بر تکلیف تحریمی نداری کل شیء مطلق. بگیم میرزا میخواد بفرماید که این قاعده لا حرج در شریعت این به مثابه یک اصلی است مثل اصل براءت. یعنی شارع میگوید که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ما اصل اولیمون این است که حرج نداشته باشیم الا در اونجایی که دلیل بر حرج باشه. کجاست؟ اونجایی که دلیل میاد تکلیفی رو ثابت میکنه. دلیلی که میاد خمس رو ثابت میکنه، جهاد رو ثابت میکنه، زکات رو ثابت میکنه.
بنابراین نتیجه این می شود که این عنوان یک اصل عملی رو داشته باشه. هر تکلیفی که ما دلیل برش داشته باشیم، حالا یا دلیل خاص یا دلیل عام، از این اصل خارج میشه. خب نتیجه این بیان، ببینید درست یک دیدگاهی میشه روی این بیان که اصلا بگیم آقا ما جعل علیکم فی الدین من حرج دلیل نیست، اماره نیست، اصله. در مقابل ادله دیگه اصلا نمیتونه مقاومت بکنه، همونطوری که الاصل و دلیل حیث و لا دلیل، ما جعل علیکم فی الدین من حرج دلیل حیث و لا دلیل. این بیان و این احتمال دوم در کلام مرحوم میرزاست. خب دیگه طبق این بیان لاحرج تخصیص میخوره الا ماشاءالله، همانطوری که اصالت البراءه، شما اصالت البراءه میگه در جایی که شما شک دارید کل شیء لک حلال کل شیء لک مباح، اما مواردی که دلیل داریم این اصل تخصیص میخوره، زیادم تخصیص خورده. خب اگر مرحوم میرزا، حالا قبل از اینکه احتمال سوم رو بگیم، اگر مرحوم میرزا این احتمال دوم اراده کرده باشه، آیا این درسته اصلا؟ یعنی ما که آمدیم ادله لاحرج رو خوندیم از آیات شریفه قرآن و روایات و اجماع و عقل، آیا مفاد آیات شریفه قرآن ان الله یرید بكم اليسر ولا یرید بكم العسر ان کنتم مرضا او علی سفر فعدة من ایام اخر یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر؟ این آیات شریفه ای که بحث مفصلش رو کردیم ازش چنین چیزی استفاده میشه که لاحرج اصل مثل اصل براءت ابدا، از این استفاده میشه، به نظر میرسه که از این ادله لاحرج استفاده میشه لاحرج نه تنها اماره است، بلکه یک اماره ای هست که بر سایر امارات هم چیه؟ مقدمه، بر ادله اولیه مقدم میشه. تا چه برسه ما بیایم درست عکس کنیم بگیم مثل اصل میمونه، بقیه مقدمه بر این اصل میشن. به عبارت اخرى این بیان میرزا اولا با خود ادله لاحرج سازگاری نداره و ثانیاً ما وقتی به کلمات فقها هم مراجعه میکنیم هیچ فقیهی چنین احتمالی رو نداده که ما بگیم لاحرج به مثابه یک اصل میمونه. و ثالثاً اصالت البراء و اینها مجرا شکه، ما در لاحرج اصلا مسئله شک نداریم. اصالت البراء میگه کل شیء مطلق، یعنی هر شیئی که شما شک دارید آیا حلال یا حرام، اما در بحث لاحرج بحث شک اصلا مطرح نیست. این چه اصل عملیه که اصلا مجراش و موردش مورد شک نیست؟ آخه اصل عملی اون مقداری که ما تا حالا خوندیم و یاد گرفتیم این است که در مواردی که ما شک در حکم واقعی داریم، در این موارد ما به این اصول عملیه عمل میکنیم. اما اینجا ما شک اصلا نداریم، میگیم آقا یه موردی حرجیه، شارع میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج.
یه
بله خب حالا مرحوم نراقی حمله بر همین معنا کرده، مرحوم صحابه عناوین این احتمال رو در کلام میرزا دادن، عده این احتمال رو دادن در کلام مرحوم میرزا. خیلی خوب، حالا به عنوان احتمال ما بگیم نباید این احتمال داده بشه، حالا اگر کسی همچین نظری داد به عنوان احتمال که مانعی نداره در کلام میرزا. خب احتمال دوم پس مردوده. احتمال اول چی بود؟ احتمال اول این بود که ما بیایم بگیم به قرینه اون قطعی که داریم، بیایم بگیم دلیل لا حرج مقدم میشه بر ادله دیگه، یا اصلا بحث تقدیم رو مطرح نکنیم، بگیم جمع عرفیش بینه، بگیم ما جعل علیکم فی الدین من حرج. حالا من تعبیر به جمع عرفی رو واقعا نه در کلام نراقی دیدم نه در کلمات دیگران دیدم، بهترین احتمال در عبارت میرزا همینه، چون دیگران همینجا که میرسن میگن میرزا نظرش این است که ادله دیگر بیاد مقید لا حرج قرار بگیره. یعنی چه؟ یعنی بگیم ما جعل علیکم فی الدین من حرج الا در این موارد، بشه مقید. بحث تقیید اصلا نیست در کلام میرزا. شما وقتی به اوائد الایام نراقی صفحه 190 اونجا مراجعه بفرمایید، میگه که اگر میرزا مقصودش این است که ادله لا حرج مقید شده به غیر این تکالیف، یعنی ما جعل علیکم فی الدین من حرج در غیر این تکالیف شاقه، در غیر جهاد و خمس و اینها حرجی نیست، که خود نراقی بعدن میخونیم، مرحوم نراقی نظر خودش همینه، میگه آقا لا حرج هم مثل سایر عموماته، همونطوری که سایر عمومات تخصیص میخوره لا حرج هم تخصیص میخوره. پس ببینید اگر مراد میرزا جمع عرفی باشه که ما از عبارت میرزا استفاده میکنیم که در جمع عرفی مسئله تقیید و تخصیص و اینا اصلا مطرح نیست، میرزا میگه جمع عرفیش این است که بگیم آقا این لا حرج نه حرج زائد، جوابش این است که باز با روایات سازگاری نداره. در روایات که آمده تکلیف حرجی را نفی کرده، وقتی ما دقت میکنیم همان حرجی که مقتضای ذات تکلیفم بوده همون رو نفی کرده. ما تو روایات حرج زائد نداریم، اما اگر مقصود این باشه که تقیید خورده دیگه، نتیجهش این میشود که بگیم آقا لا حرج یک عامیه، یک عامیست که مخصصات زیادی داره تخصیص خورده، که بعدن وقتی ما میخوایم کلام نراقی رو بگیم این رو میگیم، جوابش هم رو اونجا بیان میکنیم. یه احتمال دیگری که حالا خودتون اینا رو دیگه دقت کنید، شاید با این بیانی که عرض کردم میشه احتمال چهارم، احتمال دیگری که در کلام میرزا و صاحب عناوین داده این است که میرزا اصلا میخواد بگه آقا سایر تکالیف مثلا حرجی نیست، یعنی برگردونده به کلام صاحب فصول و صاحب مفاتیح. اینم قطعا برخلاف ظاهر بلکه صریح کلام میرزاست. میرزا اصلا میگه قطع داریم به اینکه ما تکالیف حرجیه داریم. صاحب عناوین یک جوری کلام میرزا رو معنا میکنه که برگرده به نظر خودش و نظر صاحب فصول. خلاصه چی شد؟ خلاصه این شد که بگیم چهار احتمال در کلام میرزا وجود داره. چهار احتمال در کلام میرزا مجموعاً وجود داره. احتمال اول جمع عرفیه، احتمال دوم این است که بگیم لا حرج از قبیل اصله، احتمال سوم این است که بگیم عام است که تخصیص خورده، احتمال چهارم همین احتمال صاحب عناوینه که ما هر چهار احتمالش رو بررسی کردیم، فقط یه احتمالش باقی مون که وقتی میخوایم کلام نراقی رو بیان کنیم اونجا ذکر میکنیم. و عرض کردیم ارجح از همه این احتمالات این است که میرزا میخواد جمع عرفی بکنه، نه مسئله تخصیصه، نه مسئله تقییده، نه مسئله اصل برای اصل عملیه، میخواد یک جمع عرفی بکنه. ما گفتیم فقط جمعش با مورد خود این روایات سازگاری نداره. و صلی الله علی محمد و آله. آره سمایل میکنم ان شاء الله شنبه دیگه.